أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از 12 مقدمه که درباره امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه، به ادله مسئله می‌پردازیم. دلیل اول و دوم رو تقریبا در ضمن مقدمات پنبه‌ش رو زدیم و رفته. تنها دلیل سوم باقی میمونه، منتها برای تکمیل بحثمون اشاره‌ای به این دلیل اول و دوم بکنیم. دلیل اول این بود که یک دو تا قیاس به صورت زنجیره‌ای در کنار هم قرار می‌گرفت. عبارت این بود که میگفت ترک ضد، ترک ضد خاص مثل ترک اکل مقدمه صلات، مقدمه واجبم واجبه، پس ترک ضد خاص واجب. و این یه قیاس دوم باید زمینه میشد که این قیاس دوم این بود: ترک ضد خاص واجب است، بعد ضد عام هر واجبی حرام است، در نتیجه ترک ضد خاص حرام است که میشد ضد خاص. این قیاس دوم، این جدول خیلی قشنگ در نیامده. این قیاس دوم در حقیقت برای هر دو قیاسه. برهان اولمون قیاس اول به علاوه قیاس دومه، برهان دوم دلیل دوم اون قیاس اول دلیل دوم دوباره به زمینه این قیاس دوم مشترک. خب برهان اول معلوم بود، ما گفتیم ترک ضد خاص اولا مقدمه نیست، دوما هم مقدمه واجب واجب از جای خودش رفته. برهان دوممونم که اقامه شده اینه، گفتن ترک ضد خاص ملازم با اتیان ضد دیگره، ملازم با واجب واجب است، پس معلوم میشه ترک ضد خاص واجبه. دوباره وقتی شد ترک ضد خاص واجبون، ضد عام میشه، یعنی ترک ضد خاص میشه حرام، پس میشه ضد خاص حرام. اینم ما ملازمش رو از بین بردیم، گفتیم کی میگه ترک ضد خاص ملازم اولا، دوما کی میگه ملازم با واجب واجبه، و لذا به این بیان هر دو دلیل اول و دوم در ضمن مقدمات طولانی 11 و 12 رد شده. اگر برگردیم الان، من مقدمه 11 و 12 رو نمی نوشتم به عنوان مقدمه 11 و 12، دلیل اول و دوم می نوشتیم. اما رو سیاقی که آقای آخوند رفته بودن جلو، اسم مقدمه اول و دوم مقدمه گذاشتیم بر اونها، مقدمه 11 و 12، ولی اگر بعدها خواستیم تنظیمش بکنیم، مقدمه 11 و 12 رو باید وارد دلیل ها بکنیم. یعنی 10 مقدمه است، بعد دلیل اول میشه مقدمه 11، دلیل دوم میشه مقدمه 12. لزوم نداشت که ما عنوان مقدمه به بحثمون بدیم. به این بیان ضد خاص دو دلیل اصلیش کنار رفت، مون دلیل سومش که دلیلی است که مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم رحمت الله علیه، ایشون اقامه کرده در کتاب خودش درر. خب درر الفوائد فضل مرحوم آقای حائری رو خوب شاهده، یک علمیت بسیار خوبی رو از مرحوم آقای حائری نشون. دلیلی که ایشون اقامه میکنه از نظر ساختاری همون دلیلی است که در رابطه با وجوب مقدمه واجب هم بهش اشاره کرده. ایشون اصل حرفش اینه که آقا وجدان دارید یا نه؟ برمیگردونه داستان رو به وجدان، میگه نگاه کنید بل وجدان ما وقتی چیزی رو میخواییم هر ضدی که با او بخواد مزاده کنه رو نمیخواییم، تنفر داریم. این امر وجدانیه. نه، میگه برگردید شما به احساس خودتون، به وجدان خودتون. عقلی چرا نمیشه گفت؟ برای اینکه نگاه بکنید فرق برهان وجدانی و برهان عقلی در اینه که برهان عقلی متکی بر قضایای عقلی مشترک بین همه انسان هاست، قضیه است. اما امر وجدانی مبتنی بر قضیه نیست، مبتنی بر یک دریافت شهودی است، مثل ظهور امر وجدانیه. شما به هر حال هر چیزی که ما فهمش میکنیم درکش میکنیم بالاخره به کمک عقلمونه، ولی اینجور نیست که هر چیزی رو بگیم عقلیست. وقتی میگیم قضایای عقلی یعنی میبریمش مسئله رو در حدود و ثغور مستقلات عقلیه و یک قضایایی که در حوزه مسائل عقلی قضیهش ثابت شده. البته همینجا بگم بعضن این اصطلاحات جای هم به کار میره، یعنی مثلا یه چیز وجدانی رو هم میگن عقلی، اما اگر بخوایم تفاوت بذاریم بین اینها که دوتا باشه، قضایای عقلی اون قضایایی هستند که شما به وسیله محکمات عقلی و قضایای عقل عملی یا عقل نظری اونها رو ثابت کردید، در حالی که امور وجدانی از سنخ شهودن، احساسن، قضیه نیستند، میلن. مثل اینکه میگه آقا بل وجدان شما این رو دوست دارید، بل وجدان از این خوشت میاد، اینا قضیه نیست. در اینجا بله اگر به هر حال حجیت براش، حالا من گفتی من ببرم بگم
جان، اولین کسی که اینا کار شده یه آقایی بود به نام رستا، بعد دیدم علما حرف قشنگی زده و اینا.
نه، بحث وجدان مال ژان ژاک روسو معاصر نیست. بحث وجدان که شما الان بحثی میکنید این بحث با اون بحثی که ما میگیم فرق میکنه. وجدان اخلاقی و اینها این بحث اصلا ربطی به بحث اینجای ما نداره. وجدان از وجود میاد، یعنی یافتن، یعنی چیزی که شما در درون خودت به عنوان یک میل میابی. اون وقت اینجا استنادی که بهش میکنن این گونه است، میان تنظیر میکنن به چی؟ تنظیر میکنن به این که میگن ما وقتی که خودمون رو حلاجی میکنیم به عنوان یک عامر، در درون خودمون این مراحل مختلف رو میابیم، قضیه نیست. بعد میاییم میگیم همین در شارع هم وجود داره. مثلا شما میگید آقا من میخوام تحلیل بکنم که وقتی انسان امر میکنه چگونه امر میکنه، وقتی میخواد به یه چیزی نهی بکنه چگونه نهی میکنه. خودم رو تحلیل میکنم، بلوجدان مییابم که من اول اراده دارم، بعد زجر دارم، بعد میپسندم، بعد چه کار میکنم، اینو منتقل میکنم به بقیه آمرهای دیگه هم هست. بعد لازم هم به شما میگم آقا به وجدان خودت مراجعه کن، در وجدان خودت شما میابی که وقتی میخوایی به چیزی امر بکنی حتما نسبت به او محبت داری، حتما او رو تصدیق فائده کردی. به این میگیم وجدان. اما قضایای عقلی اینجور نیست. قضایای عقلی یک قضیه است که ما میاییم میبریمش حالا یا تو فطریات میبریم یا میبریمش تو اولیات یا بدیهیات، تو یکی از این حوزه ها بیان میکنه. این رو بهش توجه بکنیم. پس مسئله ای که در مرحوم آقای حائریه اینه، میگه نگاه کنید، برید سراغ وجدان. در وجدان شما وقتی ملاحظه میکنید اینگونه است که وقتی یک چیزی رو میخواهید از ضد خاص او تنفر دارید، هیچ قضیه است و نیستی توش نیستان، داره از این احساس درونی شما سخن میگه، لزام با برهان عقلی متفاوته. میگه شما ببین الان میخوایی که زید بیاد اینجا، میخوایی با زید خصوصی صحبت کنی، اتفاقا یک مزاحمی به نام عمرم سرکلش پیدا میشه، اندوشه یه نقل اینجا. شما میخوایی با زید صحبت کنی، هی نگاه میکنی ببینی که این آقا عمر نشسته. خب این امر معاند مزاحمه، یعنی چی؟ یعنی این که این ضد اون چیزیست که شما میخواستید. شما زید رو میخواستید، این آمده جای او رو گرفته. یه داستان قدیمیه، حالا آقا برد ما رو تو رمان های از باب جان جاک روسو، عربان بهش میگن جان جاک روسو، این چیزاش جیه نمیگن. تو بعضی از این رمان ها گویا نفری شب رفته بود خونه یکی، هی نشسته بود، این یارو خوابش میومد میخواست پاشه، هی این پا اون پا میکرد، اون یارو هم پیرمرد پر حرفی بود، نشسته بودم جو حرف میزد. این ساعت شد 10، 11، 12، اونم هم جو حرف میزد. بعد میگه دیدم آخرش چه کار بکنم، دیدم یه رکب داره فقط. گفتم بخشید تو یه پولی داری به ما قرض بدی، ما خیلی گرفتاریم. گفت آقا مرحمت عالی زیاد، من کار دارم باید برم. حالا این آقای امرم اومده اینجا نشسته، تو با زید کار داری، میخوای تنهای چیزی بهش بگی، این هم نشسته، همجور نشسته زور زور دارش دار نگاه میکن. بل وجدان شما الان که زید رو میخوایی، ضد خاص زید که امر باشه رو تنفر داری. خود امر به تنهایی مشکلی باش نداشتیان، الان چون به صفت تضاد متصف شده بدت میاد. پس نکته اول که از مطلب حضرت آقا استفاده کردیم، خوب بود می نوشتیم، تمایزش با بحث عقل تو ذهنها باشه، با اون که عقل یک نکته ایست، یعنی تنبه دادیم دوستان رو، عقل برهانه در حالی که وجدان میله، خواسته درونیه، برهان نداره. وجدان پایه یک برهان میشه، قضیه عقلی نیست. مثل اینکه عدل قبیح است، ظلم عدل حسن است، ظلم قبیح است، اینجوری نیست، قضایای عقل عملی نیست. خب آیه حائری میگه یادتون باشه ما در بحث مقدمه واجبم به همین وجدان استناد کردیم، گفتیم بل وجدان آدم وقتی چیزی رو میخواد مقدماتش هم میخواد، همینطور بل وجدان آدم وقتی چیزی رو میخواد مزاداتشو نمیخواد، تنفر داره ازش. یه نکته دقیقی توجه بکنید، فرق این با برهان دوم که تا دیروز میگفتیم چیه؟ این خیلی مهمه. دیروز ما بحث ملازمه رو مطرح میکردیم، میگفتیم بین صلات و ترک اکل ملازمه است، اما ملازمه در وجود رو میگفتیم، وجود خارجی. الان سخنمونم در ملازمه است باز، اما ملازمه در میل درونی آمر. لذا برهان دوم بر ملازمه در وجود خارجی استوار بود و اینکه هر چی در عالم خارجه باید هم حکم باشه، در حالی که برهان سوم که برهان مرحوم آقای حائریه فرقش اینه که این بر ملازمه استواره، اما نه ملازمه در وجود خارجی، ملازمه در خواسته درونی، یعنی در اقتضا. اون در وجود و تحقق و حکم بود، این در اقتضاء حکمه. در برهان دوم بگفتیم دو چیز که در عالم با همان هم حکمن، کاری نداشتیم به اینکه تو دل آمر چی میگذره. الان میگیم دو چیزی که با هم متضادن در درون آمر، در درون اون کسی که میخواد این رو طلب بکنه، طالب، در درون او به نسبت به اینها دو نوع ارادستی. اگه اینو میخواد از ضدش تنفر داره، نمیتونه آدم زید رو دوست داشته باشه اما به نسبت به دشمن زید چی باشه؟ محبت داشته باشه، نمیشه. لذا بعضی هم میگن تبری همون تولیه به توان دوه، تولی تکمیل شده میشه تبری. شما اگر از زید خوشت میاد، اگر این خوش اومدنت به مرحله بالا رسید، لاجرم از دشمنای او بدت میاد. این به حدی میرسه که تولا به مرحله میرسه که باید الزاماً به یک تبری منجر بشه اگه به سرحد کمال برسه. این ماهیت حرف آقای حائری و تمایزش با برهان دوم. عبارت ایشون رو ببینید، از دوره یمکن ان نقول به اقتضاء الامر به شیل نهی ان ضد الخاص، ممکنه بگیم به چی؟ به تقریب انا اذا راجعنا وجداننا، البته به شرطی که دارای وجدان باشید، نجد من انفسنا انه اذا اردنا فعلا نترک از داده. ما اگه چیزی بخوایم از داد رو ترک میکنیم، به ارادت منا و اختیارن، با اراده و اختیار ترکش میکنیم. به حیث، خب این به حیث یک بحث بسیار سختیه تو عبارت، دقت کنید این عبارت رو بگم ببینیم چیه. به نظر من چندین وجه تو این عبارت میاد، اینم چون مطلبم آقای حائری تو حاشیه‌ام داره، تو خود دورر نیست، تو پاورقی دورره، ظاهرن هم ندیدم کسی شرحش کرده باشه، چون دورر رو مرحوم آقای عراکی یه حواشی بر دورر زده، امامم ناظر به دورر هستند، اما ظاهرن این قسمت مال بعدها مرحوم آقای حائری اضافه کرده به دورر، لذا امامم متعرض به این قسمت فرمایش آقای حائری نشدند، هیچ اشاره‌ای تو بحث‌های اصولیشون ندارن، با اینکه معمولاً امام به بحث‌های مرحوم آقای حائری چون استادشون هم بوده میگن، حرف ایشون رو میگن، نقل میکنن، حالا یا نقل میکنن یا رد میکنن یا قبول میکنن، ولی اصلا این رو متعرض ایشون نشده، پیداست مال دوره اولی که ایشون دوره رو مینوشته نبوده، بعداً وارد شده. ببینیم این تیکش رو توضیح بدیم که حالا ببینیم دوستان دیگه هم به ذهنشون چیزی میرسه. نکته دیگه هم برای اینکه این برهان کامل بشه لازمه. برهان چی بود؟ ما هم یه بار دیگه از اول بیاییم ایتکش از دستمون یادمون رفت بگیم. برهان این بود، میگفت اگه تو زید رو دوست داری حتما از ضد زید بدت میاد. خب تا اینجا درست. اگه از ضد زید بدت میاد پس حتما نسبت به اون نهی میکنی. اینجا ممکنه یکی بگه آقا درسته، من اگه زید رو دوست دارم امرش میکنم، اما این که از زید از ضد زید بدم میاد این اختیاری نیست، در اختیار من نیست. اختیار من نیست. مرحوم آقای حائری میخوان بگن نه، این هم اختیاریه که تو اگر زید رو دوست داری بهش میگی بیا، ضد زید رو بدت میاد بهش میگی نیا، این نیاشم حتما اختیاریه، چون اگر این اختیاری نباشه قابل امر و نهی نیست. امور اختیاری قابل امر و نهیه. دوباره بگم مدعای مرحوم آقای حائری چیه؟ مدعای مرحوم آقای حائری اینه اگر من ضد اول را میخواهم میارمش، پس از ضد او از اون چیزی که با او مزاد داره تنفر دارم، ترکش میکنم. باید بگه هم خواستن اولی ان ارادتنه، هم ترک دومی ان ارادتنه، که دو تا چیز هر دو ارادی بشه بتونیم بگیم اولی مأمور به، دومی منهی و ننه. ولی اگه چیزی در حوزه اختیار ما نباشه، لا ان اختیارن انجام بشه، نمیشه بهش امر کرد، نمیشه ازش نهی کرد. چون اینجوریه آقای حائری میگه میخواد ثابت کنه تو اگه زیدو میخوایی و ضد زیدو نمیخوایی، ضد زید نخواستنت هم ارادیه. بر این میخواد برهان اقامه کنه. برهانش چیه؟ اینه، میگه فرض کنید مثال منه، الان شارع به شما گفته که، شارع نه بابات، گفته شما در مغازه واسه، در این مغازه واسا، مغازه رو بگردون. شما یه رفیقی داری، این رفیقت اومده خونه بغلی، شما میخوای بری دیدن رفیقت، در مغازه واسادن ضد رفتن خونه رفیقه، چون اگه بری اونجا در مغازه نیستی، در مغازه باشی خونه رفیق نیستی. شما به خاطر دوستی رفیق مغازه رو ول میکنی میری خونه کی؟ رفیق. پس میروی آنجا چون او را میخوایی، ضدش رو ترک میکنی چون نمیخوایی. درست شد؟
یعنی ضد امر رو در رفتن،
امری انا فلانیسان، دوتا فعله، خونه رفیق رفتن، در مغازه واسدن. به خاطر رفتن خونه رفیق در مغازه ایستادن رو ترک میکنی. گوش کن آقا، هنو تصمیم نگفتم که، من هنو فعلا مبتداش گفتم، خبرشو بگم بعد اعتراض کنی. ما مبتداشو بگیم گفت بس کلام منعقد بشه. شما به خاطر اینکه میخوایی بری دیدن رفیقت که زد باشه، خونه در مغازه رو نمیتونی واسی، چون تضاد دارن، یا اینجا باید بشه یا اونجا، با هم جمع نمیشن. حالا سخن اینه، آیا بابات حق داره بیاد بزنته بگه چرا در مغازه رو ول کردی؟ بله. پس معلوم میشه که ترک مغازه ان اختیارن بوده. همین معلوم میشه ترک مغازه ان اختیارن بوده. پس اگر جایی شما کاری را انجام دادی و ضد او را ترک کردی، هر دو اختیاریه، پس میشه به هر دو امر و نهی کرد. استدلال آقای آهرینه، ببینید گوش کن، انهو ازا اردنا فعلا نترکز از داده، ما اگه چیزی رو بخواییم از دادش رو ترک میکنیم. نکته ای که مهمه اینه، خیلی مهمه، این ترک از داد ارادی آن، فکر نکنی اقلاعا ارادت نه. چرا؟ به این جهت، به حیث یسه هل معاخذه علا ذالک ترک، چون اگر حضرت عالی ارادی نبود که نمیشد مؤاخذت کرد، ولو لم یکن مسبوقا بالارادت و الاختیار لما صح، جایز نبود. خب نقطه، و بالجمله نجد الملازمه بین ارادت شیء و ارادت ترک ازداد، ارادت ترک ازداد الخاصه، کما نجد ملازمه بین ارادت شیء و ارادت مقدماته. بعد میگن الا ترا انک لو اردت الخل و ما احد، میخوای تو با حضرت زید تنها باشی، و کان اندک شخص آخر، یه امری اومده، فا انک تتوسل الى قیامه من المجلس به ای وسیله امکنت، هر وسیله‌ای که باشه بهش متمسک بشی که چیکار کنی؟ که اون مزاحم رو بیرون کنی. حالا که اینجور شد، و علا هازا نقول انکان حال و ارادت الامر حال ارادت الفائل، همون وضعیتی که در خواسته شما به عنوان فائله، وقتی امرم میخوایی بکنی همینه، وقتی خودت دوست داری زید رو، امر رو بدت میاد. حالا اگه میخوایی یکی دیگه برات زید رو بیاره، امر میخوایی بکنی، به همین اندازه میخوایی بگی آقا چیکار کن، امر رو برد و ببر. لازم القول به هاذ الملازمه فی الاولى به ایزن در باید در تو هم بگیم. خب بشینیم گوش کن، در رابطه با این مسئله اشکالات متعددی به ذهن میرسه. اولین اشکال اینه که قطعا آدم نسبت به ملازم درست طلب نداره. یعنی اگر من زید رو میخوام باشه، اینجور نیست که دلم بخواد امرم باشه، امر زید بشه. اما این دلیل نمیشه که ما از این ملازم تنفر داشته باشیم. یه مثال براتون بزنم، این دقت کنید، سابقا هم گفتیم دو تا چیزی که با هم ملازمن، ملازما چی هن؟ فعل زد و ترک ملازم. ممکنه ما از دو تا چیز که با هم ملازمن لابدی مجبوریم باشه، ولی در این حال واقعا هم تنفر دارم از ملازمش. تو مثالی که ما میگفتیم بودن زید و بودن عمر، من واقعا شاید هر دو رو میخوام، اما الان ناچارم. مثال ساده شو میخواستم بزنم، ببین خدای نکرده زبانم لال مرض قند گرفتی، بردن بیمارستان گفتن باید پا رو از مچ قطع کنن، شما سلامت تو دوست داری، سلامت شما ملازمه با چی داره؟ قطع پا. اما از قطع پا تنفر داری. این که یه چیزی لابدیت عقلی داره دلیل نمیشه که ما تنفر نداشته باشیم یا داشته باشیم. خیلی کارا رو ما انجام میدیم، با چشم گریان انجام میدیم، ولی خب مجبوریم انجام بدیم. اگر چیزی رو انجام میدیم به حکم عقل، دلیل نمیشه از او خوشمون بیاد. این بحث اصلش در بحث اجزاء مطرحه. یه بحثی مطرح میشه، خب آقا ما واقعا هم این کار انجام میدیم، ولی چه بسا من اصلا تنفرم دارم از کار تو، ولی خب دیگه چاره ای ندارم. بحث ایزا رو مطرح کردیم، به بحثشو سابقا بحث کردیم. الان فرض کنید من اصلا از این که آب خنکی که شما داری برا من میاری و نخورم ناراحتم، ولی چه کار کنم؟ قبلش لیوان آب گرم آوردی من خوردم، معنی که تشنم نیست، دارم به تمام عالمم فحش میدم که ای کاش اون آب گرم رو نیورده بودی که این آب خنکه رو میخوردم. مثال روشنه همون بحث پاقت کردنه. اگر چیزی در عالم پدید آمد و ما مجبوریم لابدیم که او رو انجام بدیم، دلیل نداره که ما نسبت به او تنفر نداشته باشیم یا داشته باشیم. در اینجا هم همین جوره. آقا زید اینجا نشسته بود، مثالمون چی بود؟ زید اینجاست، امر چی؟ اونم نشسته. من الان مجبورم یه سری رو به زید بگم امر نفهمه، ولی واقعا ناراحتم از این که امر رو از خونه بیرون کنم، واقعا خجالت میکشم، تا آخر عمرم هم عذاب دارم. این که مجبورم به امر بگم آقا بفرمایید برید بیرون، بله مجبورم بگم، آخرم بهش میگم پاش برو بیرون، ولی اینجور نیست که از این کار خوشم بیاد، اینجور نیست از حضور امر متنفر باشم. اون دیگه چیکار کنه؟ مجبوره.
جمع نشاید.
پس ببینید این که آقای برهان مرحوم آقای حائری به این استوار بود، برهان آقای حائری این بود که اگر شما زد را میخواهید حتما از زد دیگر تنفر دارید. نه کی میگه؟ من شاید هر دو رو میخوام اما نمیتونم. ای عجب، من عاشق این هر دو زد، من هر دوشون رو میخوام چیکار کنم؟ مثل اینایی که زن دومیه رو میخواد اما خب چیکار کنه زن اولیه رو؟ این دیگه چیکارش بکنه؟ مجبوره یه کاری به بدبختی بکنه، بالاخره یا این یا. پس ببینید مثال همشه این کار به جیگرانش ازم. ببینید داستانی که داره اینه که اینجور نیست که طرف اگر الف رو میخواد ب رو که ضد اوست میگم به وقت بدم، اگه الف رو میخواد ب رو که ضد اوست تنفر داشته باشه. بله اون بحث اختزاز، اون بحث اجزا و اینا شد، حالا یا شد یا نشد، یا اسیان بود یا نبود، اون انواع داره، اون اقسام متعدد داره، اضطراری داره، امر اختیاری داره، امارات داره، اصول داره، اون انواع داره. فهم خواستم بگم اونجا ریشه بحثش کجاست.
تنفر نسبت به فعل محبوب
نه به نسبت به عملی که کرده. ما همون رو داریم میگیم دیگه، همون فعلی که الان محل بحث شماست که میخواهید بگید پس اون فعل مورد نهیه چون متنفرون انهنا. تمام برهان آقای حائری بود که چون مورد تنفر است پس منهی است. کجا میگی تنفره؟ ای بسا هر دوشو میخواد اما خب چاره نداره، یک دو. حالا بذار بریم ولش کن این آب و ول کن پدر مادر رو، آب برو سراغ بالاتر، آب که هر رو میخوری. اما اگه شاره، حالا بقیش برم